سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز می کنیم. مولوی عبدالکبیر سرپرست وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان در ملاقات با عبدالرحمن نظامانی شاهزافر سفارت پاکستان در کابل گفته که مسدود کردن گذرگاه سرحدی تورخم جنگ و خشونت راه حل نیست و مشکلات به گفته او جزئی بین دو طرف باید از طریق گفتگو حل شود. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان روز پنجشنبه در شبکه اکس از قول مولوی عبدالکبیر نوشته که هزاران مسافر و بیمار و اموال تجارتی در دو سوه گذرگاه سرحدی تورخم گیر ماندند و از اقدامات مخرب باید جلوگیری شود. گذرگاه سرحدی تورخم از دو هفته به این سو مسدود است. وزارت خارجه پاکستان در هفته گذشته گفت که تورخم در اعتراض به اعمار تأسیسات در قلمرو آن کشور از سوی طالبان مسدود شدند. از زمان مسدود شدن گذرگاه تورخم، نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی چندین بار با هم درگیر شدند. در سال جاری شمسی انتظار می رود که 30,000 تن از افغانستان در مراسم ادای حج اشتراک کنند. نور محمد ثاقب سرپرست وزارت ارشاد حج و اوقاف حکومت طالبان در نشست خبری روز پنجشنبه در کابل گفت که برای افغانستان در زمینه اشتراک در مراسم حج در سال جاری 30,000 سهمیه داده شده و هزینه سفر حج هر زائر بیش از 282,000 افغانی تعیین شده. وزارت ارشاد حج و اوقاف حکومت طالبان اعلام کرده که زائران از روز یک شنبه هفته آینده 19 اوت می توانند تعرفه سفر حج را از این وزارت و ریاست های ولایتی آن دریافت کرده و پول آن را از طریق بانک ها پرداخت کنند. شماری از زائرین افغان در گذشته شکایت داشتند که برای آنها خدمات لازم فراهم نشده و در جریان مراسم حج با مشکلات روبرو بودند. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که در پی اعلام ممنوعیت نشر تصاویر موجودات زنده در فرا، فعالیت تلویزیون ملی در آن ولایت متوقف شده و این تلویزیون به رادیو تبدیل شده است. این مرکز در اعلامیه ناوقت روز پنجشنبه از قول یک منبع محلی در فرا گفت که تلویزیون ملی این ولایت غیر فعال شده، هیچ برنامه تصویری ندارد و گزارش های آن صرف به شکل صوتی نشر می شود. یک خبرنگار محلی در فراه به مرکز خبرنگاران افغانستان گفته که هرچند در حال حاضر دستور منع نشر تصاویر موجودات زنده بر خبرنگاران و رسانه های خصوصی تحمیل نشده، اما به گفته او برخی از مسئولان محلی طالبان حاضر به مصاحبه های تصویری نیستند. طالبان بر اساس قانون امر به معروف و نهی از منکر این گروه، عکاسی و فیلمبرداری از موجودات زنده را اخیراً در چندین ولایت از جمله فراه، ننگرهار، قندهار، هلمند، میدان وردک، تخار و بادغیس ممنوع کردند. مرکز خبرنگاران افغانستان گفته که این ممنوعیت در برخی از این ولایات تا حد برداشته شده. پترو پروشنکو و یولیا تیموشنکو رهبران اپوزیسیون در اوکراین احتمال برگزاری انتخابات در آن کشور را در جریان تهاجم تمام عیار روسیه پس از آن رد کردند که رسانه‌ها گزارش دادند که مقامات آمریکایی در این مورد با آنها صحبت کردند. پروشنکو رئیس جمهور سابق و تیموشنکو صدر اعظم سابق اوکراین با نفوذترین چهره‌های اپوزیسیون این کشور روز پنجشنبه گفتند که انتخابات باید فقط بعد از برقراری صلح برگزار شود. پروشنکو در بیانیه‌ای که در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده تأکید کرده که تیم او با شرکای آمریکایی تماس داشته و گفتگو با نمایندگان آمریکا همیشه بر دو اصل امنیت و صلح از طریق قوت متمرکز بوده. نشریه پولیتیکو گزارش داده که 4 عضو ارشد اطرافیان نزدیک دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا با پترو پروشنکو و یولیا تیموشنکو برای بحث مخفی در مورد برگزاری انتخابات دیدار کردند. نیروهای مسلح اردن از درگیری با گروه‌های قاچاقچی مسلح خبر دادند. این نیروها در اعلامیه‌ای گفتند که درگیری با این گروه‌ها که می‌خواستند از سرحد شمالی سوریه وارد اردن شوند روز پنجشنبه رخ داد. در ادامه گفته شده که این درگیری منجر به کشته شدن 4 قاچاقچی شد و سایر آنها دوباره به قلمرو سوریه برگشتند. بر اساس اعلامیه قاچاقچیان تلاش می‌کردند که با استفاده از شرایط نامساعد جوی و غبار انبوه از سرحد عبور کنند. قوای مسلح اردن گفته که مقادیر زیاد مواد مخدر و سلاح کشف شده و با ارگانهای زیرب داده شده، اما گفته نشده که دقیقاً به چی مقدار مواد مخدر به دست آمده است. شنونده های عزیز، تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر خبرها، جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. بر اساس گزارش ها صدها خانواده در نتیجه درگیری بین نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی در تورخم به جا شدند. برنامه جهانی غذا می گوید کمبود شدید منابع مالی باعث شده که به میلیون ها نیازمند در افغانستان کمک نشود.
بزرگترین چالش پروگرام غذایی جهان در حال حاضر کمبود شدید منابع مالی است که مانع رسیدن کمک ها به خانواده های آسیب پذیر در سراسر کشور می شود.
چرا تعدادی از افغان ها برخورد خشونت آمیز با حیوانات دارند؟
تعلیمات کودکان و فهماندن آنها رولی عمده را دارد. به اطفال باید فهمانده شوند که حیوانات نیز حق زندگی دارند و از خود حقوق دارند. آنها باید از خشونت کار گرفته شوند.
گزارش هم داریم در مورد یک جوان 33 ساله از تخار که پس از ختم تحصیلات عالی و نیافتن کار به ایران رفت، اما در آنجا با مواد مخدر معتاد شد.
من دیواله سر خوردم که من نمیفهمیدم، اما اونا مبتلا به عمل مواد مخدر بودن. توسط همان دیواله من تشویق کردن، من مبتلا به عمل مواد مخدر شدم.
در نیمه دوم در برنامه حقوق اساسی و بشری هم میشنوید.
برابری و عدالت در محیط کاری یکی از ارکان اصلی مسئولیت روانی است.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، بر اساس گزارش ها صدها خانواده در نتیجه درگیری بین نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی در تورخم به جا شدند. شماری از این خانواده ها که با ولسوالی لعلپور ولایت ننگرهار آواره شدند، شام روز گذشته به رادیو آزادی گفتند که زیر خیمه ها زندگی می کنند و با مشکلات شدید روبرو هستند. سرپرست وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان هم از حکومت پاکستان خواسته که مشکلات را از طریق گفتگو حل کند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
خانواده هایی که بر اثر درگیری بین نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی در تورخم مجبور به ترک خانه های خود شدند، می گویند که با مشکلات شدید روبروان و نیاز به کمک دارند. یکی از زنان بیجا شده که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی شام روز پنجشنبه گفت که با 8 فرزندش از جمله یک کودک یک ماهه به منطقه دوسرکه ولسوالی لعلپور ولایت ننگرهار آواره شده است.
سخت تکلیف سرم وقتی شما نامنگ سره
اینجا سخت با دشواری روبرو هستیم. کودکانم از 4 روز گرسنه‌اند. کودک یک ماه هم شدیداً بیمار است. مواد خوراکی وجود ندارد که بدفالم بدهم. یک کودک 3 ساله هم نیز سخت مریض است. میخواهیم که به ما کمک کنند. شب گذشته با کودک یک ماه هم تمام شب را زیر باران سپری کردیم.
فرمان الله یک باشنده دیگر تورخم سرپرست یک خانواده 8 نفر است. او هم میگوید که خانواده‌اش و ساکنان روستایشان به ولسوالی لعلپور کوچیدن.
اکنون همه در خیمه زندگی میکنیم. تقریبا ساعت 12 شب جنگ شروع شد و مجبور به ترک خانه های خود شدیم. هیچ کس چیزی با خود نبرد. مردم با مشکلات زیاد روبرو اند. می خواهیم که کمک های عاجل صورت بگیرد. آب پاک وجود ندارد و آب دریا است. از طرف دیگر هوا سرد است.
از سوی دیگر یک مقام محلی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان به شرط فاش نشدن نامش به رادیو آزادی گفت که بیش از 1000 خانواده طی 5 روز گذشته از تورخم به ولسوالی لعلپور ولایت ننگرهار و مناطق دیگر بیجا شدند. این مقام UNHCR افزود که تا حال بیش از 300 خیمه به بیجا شدگان در لالپور توزیع شده است. او تایید کرد که کمک های کافی برای آوارگان هنوز فراهم نشده. مقامات محلی در تورخم به رسانه های داخلی گفتند که تلاش میکنند تا به مشکلات بیجا شدگان رسیدگی شود. در همین حال مولوی عبدالکبیر سرپرست وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان در دیدار با عبدالرحمن نظامانی شارش دفیر سفارت پاکستان در کابل روز پنجشنبه گفته است که مسدود کردن گذرگاه تورخم جنگ و خشونت رای حل نیست و مشکلات به گفته او جزئی میان دو طرف باید از طریق گفتگو حل شود. این مقام ارشد طالبان در این دیدار همچنان گفته که از اقدامات مخرب در تورخم باید جلوگیری شود. ساکنان محلی میگویند که درگیری بین نیروهای طالبان و قوای مرزی پاکستان تا ساعت 4 صبح زود روز پنجشنبه ادامه داشت. طالبان تا حال کشته شدن یک تن و زخمی شدن 8 نفر را در جریان درگیری ها در تورخم تایید کردند. گذرگاه تورخم از دو هفته به این طرف مسدود است. وزارت خارجه پاکستان هفته گذشته گفت که این گذرگاه در اعتراض به ساخت تأسیسات در قلمرو آن کشور از سوی طالبان مسدود شده است. از زمان مسدود شدن گذرگاه تورخم چندین بار بین نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی درگیری رخ داده است.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
نوید رسولی جوان 33 ساله از تخار پس از ختم تحصیلات عالی و نیافتن کار به ایران مهاجرت کرد، اما در آنجا به مواد مخدر اعتیاد پیدا کرد. او که اکنون در سایه فقر و مشکلات اقتصادی زندگی می کند، از سایر جوانان خواسته که از زندگی او عبرت بگیرند. بیشتر در این گزارش.
احمد نوید رسولی در گفتگو با رادیو آزادی می گوید که پس از فارغ التحصیلی به دلیل نبود فرصت‌های شغلی تصمیم گرفت راهی ایران شود. او در آنجا با افرادی آشنا شد که به مصرف مواد مخدر اعتیاد داشتند و در نهایت خود نیز به دام این بلای خانمان سوز افتاد. او گفت:
زمانی که ما پانتون خلاص کردم دیدم که کار و بار نبود، وظیفه نبود، ناچار شدم رفتم ایران. بندیوالا سر خوردم که من نمیفهمیدم، اما اونا مبتلا به عمل مواد مخدر بودن. توسط بندیوالا مرا تشویق کردن، ما مبتلا به عمل مواد مخدر شدم.
رسولی پس از 3 سال زندگی با اعتیاد به افغانستان بازگشت و برای 45 روز در شفاخانه ترک اعتیاد بیستری شد، اما پس از مرخصی به دلیل نداشتن شغل و حمایت‌های اجتماعی بار دیگر به مصرف مواد مخدر روی آورد. اکنون او با دو فرزند و همسرش در وضعیت نابسامان زندگی میکند و در خانه خسرش زندگی میکند.
دو دانه فرزند، یک تازن، در خانه پدرش از خودم هم نگاه کردن نمیتونم، زندگی من بسیار خراب است.
تلاش برای دریافت نظر دکتر سید محمد جلال مسئول شفاخانه ترک اعتیاد در تخار بی نتیجه ماند، چون که او در دسترس نبود. شماری از فعالان اجتماعی معتقدند که نبودی برنامه های حمایتی برای ایجاد شغل یکی از دلایل اصلی بازگشت معتادان به مصرف مواد مخدر است. حسیب الله صدیقی فعال اجتماعی در تخار در این مورد چنین میگوید:
امیدوار هستم که دولت با ایجاد یک میکانیزم منظم بتونن که بر از اینا ایجاد شغلی بکنن تا زمینه دوباره رفتن از اینا به دنیای مواد مخدر برشان مهیا نشود.
به گفته صدیقی طالبان بارها گفتند که افراد معتاد را از سطح شهرها جمع‌آوری و درمان کردند، اما اقداماتی پس از درمان مانند فرصت‌های شغلی و برنامه‌های توانبخشی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. کارشناسان معتقدند که فقر، نبودی آگاهی از خطرات مواد مخدر و چشم‌انداز نامعلوم آینده‌ای برای افرادی که اعتیاد را ترک کردند از عوامل اصلی بازگشت آنها به این مسیر است.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد یا WFP می گوید که کمبود شدید منابع مالی باعث آن شده که امسال به میلیون ها نیازمند در افغانستان در زمستان کمک نشود. بر اساس ارقام سازمان ملل متحد تعداد نیازمندان به کمک های بشری در افغانستان به حدود 23 میلیون تن می رسد. شماری از خانواده های نیازمند هم از نهادهای کمک رسان می خواهند که با آنها کمک کنند. بیشتر در این گزارش که با صدای یک زن بی بضاعت آغاز می شود.
اکثریتشان برمیخوره به مشکلاتی که ما داریم، مشکلات اقتصادی، مشکلات صحی، مشکلات.
این زن بانو نام دارد و باشنده ولایت کاپیساست. او به رادیو سودی گفت که خانواده‌اش به شدت از فقر و تنگ دستی رنج میبرد و هنوز هیچ کمک دریافت نکردن.
هیچ کمک و همکاری و این گفا به ما صورت نگرفته تا امروز. کسی کمک نکرده، کسی ما را درک نکرده. با وجودی که اگر توان کمک کردن هم داشته باشن دیر خدا میارن و ما هیچ کمک همکاری نمیکنن.
مانند بانو میلیون ها نفر در افغانستان با فقر و مشکلات شدید اقتصادی روبروان. سازمان ملل متحد گفته است که در مجموع 22.9 میلیون نفر در این کشور به کمک های بشری نیاز دارند. برنامه جهانی غذا WFP می گوید که به دلیل کمبود شدید منابع مالی بسیاری از نیازمندان در زمستان امسال کمک دریافت نکردند. ضیاءالدین صافی معاون سخنگوی این اداره سازمان ملل متحد در افغانستان در این مورد روز پنجشنبه به رادیو آزادی بیشتر گفت.
در زمستان امسال پروگرام غذایی جهان به دلیل کمبود بودجه تنها توانست به 6 میلیون نفر از نیازمندان کمک غذایی برساند، در حالی که بیش از 8 میلیون نفر دیگر بدون هیچ کمکی با سخت‌ترین ماه‌های سال دست به گریبان ماندند. بزرگترین چالش پروگرام غذایی جهان در حال حاضر کمبود شدید منابع مالی است که مانع رسیدن کمک‌ها به خانواده‌های آسیب پذیر در سراسر کشور می‌شود.
آقای صافی افزود:
ما برای تأمین تمام فعالیت‌های خود در 6 ماه آینده به 555 میلیون دلار نیاز فوری داریم. بدون تأمین این بودجه برنامه‌های حیاتی برای زنان، کودکان و خانواده‌ها از جمله کمک‌های اضطراری غذایی، درمان سوء تغذیه، تغذیه در مکاتب و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای برای زنان با خطر توقف روبرو خواهند شد.
در همین حال آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد در گزارش درباره افغانستان گفته است که میزان نیازهای بشری در این کشور در سال 2025 همچنان قابل ملاحظه باقی مانده است. در بخشی از این گزارش که دیروز منتشر شد آمده است که از ماه جنوری تا ماه دسامبر سال 2024 بیش از 20 میلیون نفر حداقل یک نوع کمک بشری دریافت کردند. در گزارش همچنان آمده است که میزان سوء تغذیه در سطح بالا باقی مانده و پیش بینی می شود که شمار کودکان دچار سوء تغذیه حاد شدید در سال جاری میلادی 1% و شمار کودکان مبتلا به سوء تغذیه حاد متوسط 28% افزایش خواهد یافت. دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد اوچا در اواخر ماه جنوری گفته بود که امسال شمار کودکان مبتلا به سوء تغذیه در افغانستان به 3.5 میلیون نفر خواهد رسید.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
چرا شمار قابل ملاحظه از افغانها برخورد خشونت آمیز با حیوانات دارند و با دیدن مثلا سگ یا پشک دست آنها به سوی سنگ می رود تا به سوی آن حیوان پرتاب کنند؟ چرا حراس از حیوانات و خشونت در برابر آنها در افغانستان دیده می شود؟ این رفتار در کجا ریشه دارد؟ جزئیات بیشتر در این گزارش.
بعضی از مردم های ما شما را که ببینیم همین سگ هایی که بیرون از خانه هستن یا بغلای سرک باشه یا چهار اطراف خانه هم اونجا کدام جای خواب باشه همراه سنگ میزنن. اگه بپرسی که برادر چرا نمی رو همراه سنگ میزنی، اینمی جوابشان که تو را چی از تو خونه است، اینمی جواب منفیشان است، دیگه جواب نداره. او ایوانه نمی مانند و نمونجا خوششان نمی فهم چرا نمی تو یک کار نشه.
اکبر باشنده ولایت ننگرهار در گپ‌های خود سوال مهم را مطرح می‌کند که چرا این گونه برخورد خشونت‌آمیز با حیوانات در افغانستان صورت می‌گیرد و این رویه خشن در کجا ریشه دارد. دکتر نعیم ایکلیل متخصص بیماری‌های روانی به این نکته اشاره می‌کند.
اطفال از ساب پیشک ترس دارند و دلیل دوم این که اطفال از کلانسالان یاد میگیرند. در جامعه افغانی متاسفانه این طور معمول است که کلانسالان نیز به طرف ساب پیشک سنگ پرتاب میکنند وقتی که ساب پیشک را ببینند.
چرا این ترس از حیوانات وجود دارد؟ متخصصان میگویند که بزرگترها بدون این که خودشان متوجه باشند با بیان جملات مانند شوخی نکن که به سگ میگویم تو را بخورد، پشک را لمس نکن که پرت میکند یا به خر نزدیک نشو که لگت میزند، از همان دوران کودکی بذر پیامهای منفی در مورد نحوه برخورد با حیوانات را در ذهن کودکانشان میکارند. به گفته متخصصان در نتیجه کودکان نیز نه تنها از حیوانات دوری میکنند بلکه با نگاه همراه با ترس با آنها مینگرند و با گذشت زمان این دیدگاه به ترس و حتی خشونت ناخودآگاه در برابر حیوانات خانگی و حیات وحش تبدیل بشود. از دکتر صفا حسینی متخصص بیماری های روانی میشنویم.
در خانواده ها گفته شدن حیوان نجس هستن و از جان دور کنن و خوبتر نیستن، حتی اگر سر حیوان دست زده شوند باید ششته شوند به خاطر که نجس هستن. از او خاطر این رول فامیلی هم در آن بسیار رول عمده دارن همچنان از بزرگان.
اما دکتر حسینی میگوید که کودکان هم هستند که از آزار و اذیت حیوانات لذت میبرند و باید با آنها کمک شود.
اطفالی که هایپرکینتیک هستند یا ADHD سندروم دارند، آن اطفال شوخ هستند، کودکانی هستند که با گفت نیستند، کودکانی هستند که از آزار دادن حیوانات لذت میبرند و چیزا برشان مثل بازی میباشند، همراهشان بازی میکنند. این هستند مشکلات اطفال هستند، معمولا پرخاشگر هستند، معمولاً خشونت دوز دارن.
ADHD سندروم یکی از شایع‌ترین اختلالات رشد عصبی دوران کودکی است و اطفال مبتلا به آن اکثراً در زمینه اعتنا و تمرکز و فعال بودن بیش از حد لازم مشکل دارند. دکتر نعیم اکلیل متخصص بیماری‌های روانی عدم آگاهی عامه را یکی از دلایل دیگر خشونت در برابر حیوانات می‌داند.
تعلیمات کودکان و فهماندن آنها رولی عمده را دارد. به اطفال باید فهمانده شوند که حیوانات نیز حق زندگی دارند، از خود حقوق دارند و نباید از خشونت کار گرفته شود.
اما در قریه‌های افغانستان که کودکان بیشتر در تماس نزدیک با حیوانات خانگی مانند سگ، پشک، خر و گاو بزرگ می‌شوند، خشونت در برابر حیوانات بیشتر دلایل دیگر دارد که به استفاده از آنها در حمل و نقل، قلبه و یا تخریب حاصلات توسط حیوانات اهلی و یا حیات وحش ارتباط می‌گیرد. در این مورد از سلیمان باشنده ولسوالی بگرام در شمال کابل بیشتر میشنویم.
در هر جا ما میبینیم که از طرف افراد اشخاص علت کوب میشنم حیوانات، چی برسه به ای که گوسفند گوه یک نفر در باغ یک نفر داخل شد و بالاخره دمو سبزی کاریوش بخوره یا تا که انگورش بخوره پاش مشکنانند گفت. حتی باعث درگیری بسیار زیاد همی گپا شده که گوسفند یک نفر در باغ یک نفر رفته، باعث دعوا شده، جنگ شده.
از مصور باشنده ولایت پروان هم میشنویم که از خشونت در برابر حیوانات بارکش و قلبه‌ای میگوید.
یکی از ابو قریگی ما از بسیار ظالم خدا ناترس، همین گوار بسیار سخری اندازه چوب کاری میکنه که اصلا به انسان خوب نیست که قسم حیوانات آزار میده. حالا زیاد جگر خون شدیم، چیزی از توان ما نبود، حتی که یک بار خودمون سر از این لات خوردیم، خودمون زدن و گرچی که گفتم نکنه آبادن و جار خودم گفتن تو را چی؟
یکی از دلایل دیگر که باعث ترس و در نهایت خشونت در برابر حیوانات در افغانستان می شود، بی‌تفاوتی و کم توجهی حکومت ها در زمینه کنترل حیوانات ولگرد مانند سگ و پشک به خصوص در شهرهاست. در این اواخر از موارد زیاد بیش از حد سگ‌های ولگرد در شماری از ولایات افغانستان به شمول شهر کابل پایتخت افغانستان گزارش‌های متعدد داده شده که یک تهدید جدی به صحت و حتی حیات باشندگان آن محسوب می‌شود. لطف‌الله امرخیل باشنده ناحیه 12 شهر کابل می‌گوید:
یعنی هر کوچش بالاتر از 30 و 40 و 50 باز از مار خانه ما پیش روی پارک است. دیگه بسیار زیاده، بعضی وقت پشت اطفال و طفلا میده و
از مرسل باشنده شهر کابل که توسط یک سگ ولگرد مورد حمله قرار گرفته بود میشنویم.
پک گزیدم ما دردش تا یک هفتهرم خوب گم نمیشد. به قسمی که حالا می جایش آمد تو مرگایی که میبینم اذیت میکنه. معمولا که میگردیم کشت و گذار داریم روزانه چندین دانه از کنار ما رد میشه.
دکتر فریدالله عمری متخصص امراض انتانی یا ساری میگوید که مرسل خیلی خوششانس بوده، زیرا تصادفاً سگی که او را گزیده بود ملوث با ویروس سگ دیوانه نبوده، ورنه اکثر سگهای ولگرد با این ویروس خطرناک آلوده هستند.
سگای ولگرد زمانی که انسان را میگزه، اگر اطفال باشه یا قایلان یا قایان باشن یا خانما، میدانه اینا را مصاب بیماری سگ دیوانه یا به اصطلاحی که بیکی ما ربیس میگیم مصاب از این بیماری بسازند.
دکتر فریدالله عمری تأکید میکند که در صورت گزیده شدن توسط سگ باید فوراً به نزدیکترین کلینیک سی مراجعه کرد، زیرا بسیاری از سگ‌ها دیوانه و بسیار خطرناک بوده و میتواند باعث مرگ انسان شود، زیرا ویروس رابیس سیستم عصبی انسان‌ها را مورد هدف قرار میدهد و اگر به موقع تداوی نشود میتواند بسیار خطرناک و کشنده باشد. علاوه بر دلایلی که ذکر شد، کمکاری و سهلنگاری حکومت‌های افغانستان در زمینه تطبیق قوانین موجود در مورد خشونت در برابر حیوانات باعث آن شده تا فرهنگ معافیت در برابر مجازات عمیق‌تر شود و مردم به آزار و اذیت حیوانات خانگی و شکار بی‌رویه حیات وحش در افغانستان ادامه بدهند. بانک برخورد قانونی در برابر خشونت‌ها و جرایم علیه حیوانات در نظام حقوقی افغانستان بیش از 100 سال سابقه دارد و در قوانین و فرامین زمامداران وقت انعکاس یافته، ولی هنوز هم تغییر محسوس در شیوه برخورد مردم با حیوانات خانگی و حیات وحش دیدن نمی‌شود. جرایم در برابر حیوانات در افغانستان در قوانین جزایی، قانون حفظ محیط زیست و فرامین متعدد انعکاس یافته، چنانچه حتی در دوره شاه امان الله در مورد قربانی حیوانات نیز فرمان صادر گردید که به احترام این دو باوران افغان قربانی گاوها ممنوع اعلام شد. دکتر نصرالله ستانکزی، سابق استاد پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، میگوید که در قانون جزای سال 1355 شمسی که در زمان محمد داود خان نافذ شد، حتی در مورد سوء استفاده از حیواناتی که برای حمل و نقل استفاده می شود 10,000 افغانی جریمه و تا 10 روز حبس پیش بینی شده بود.
در کود جزای افغانستان در ضمن مواد 898 شخصی که حتی حیوان را به طور خطا در ملکت غیر بکشه 5,000 افغانی جریمه نقدی داشته و یا حیوانات را که تعذیب یا مسله کنه از 5 تا 10,000 افغانی جریمه داره و همچنان در صورتی که فوق توان حیوانات یا او را زخمی کنه هم مجازات پیش بینی شده.
اکبر باشنده ولایت ننگرهار به یک شکل مهم دیگری از خشونت در برابر حیوانات اشاره می کند.
در بعض ولایات همی سکهای را نگاه میکنن، میدانهای دارن که اونجا میاردنشان به جنگ مندازن سگ بر دگر سگ، ایالات را و چشم خود ما میبینیم که صحنه های را ببینیم که بسیار غم‌انگیز است. دیگر بعض هم از این مردم ما پاشمند هستیم که همی سگ را به جنگ انداختن، بیخی از معاشره انسانی دورتر هستن.
دکتر نصرالله ستانکزی نیز میگوید که جنگاندن حیوانات و پرندگان در قوانین افغانستان ممنوع قرار داده شده است.
چنانچه در ماده 900 کود جزای افغانستان که در سال 1393 نافذ شده به صراحت جنگاندن حیوانات و پرندگان منع میسازه و در صورت که شخص مرتکب ازی شود جزای نقدی 10,000 افغانی محکوم میشه. قانون محیط زیست افغانستان منع شکار حیوانات نایاب و فروش از اونها در بازار ممنوع قرار میده. مسئله دیگه که در ارتباط به حیوانات مطرح است، تجاوز جنسی علیه حیوانات است که تحت نام جماع با حیوانات مطرح بحث قرار گرفته و قانون جزایی افغانستان برش مجازات پیش بینی کرده.
ناظران به این باورند که آزار و حضیت حیوانات چه خانگی و چه وحشی یک امر ناپسند، مغایر با قوانین افغانستان و در تضاد با کنوانسیون‌های بین المللی است که افغانستان عضویت آن را دارد و همچو اعمال را جرم میپندارد. استاد ستانکزی در این مورد بیشتر میگوید.
با در نظر داشت این نکات، آزار حیوانات تحت یکی از اشکال نیای و قوانین افغانستان در ارتباط صراحت بسیار واضح داشته، جدا از اینکه شریعت اسلامی هم در ارتباط نصوص معین داره که قابل دقت هست.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شنونده های عزیز، همچنان سری به صفحه تویتر و فیسبوک رادیو آزادی بزنید و لحظه به لحظه از تازه ترین ها